أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ثالثه از بحث در قرعه که مربوط بود به بیان مدرک قاعده و ما به مستدل بهی علی القاعده یا یمکن ان یستدل بهی علی القاعده، عمده در مدرک قاعده روایات و روایات بود که وجه چهارم و مدرک چهارم در از مدارک قرعه بود. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد به در کلمات عده‌ای از محققین از جمله در کلام مرحوم امام هم اومده، روایاتی که به اون روایات می شود استدلال کرد برای حجیت قرعه در تعیین مشتبه، در سه تا طایفه میشه قرار داد اینها را. طایفه اولا روایاتی است که دلالت میکنه بر حجیت قرعه فی مطلق موارد اشتباه و جهل به نحو عام. طایفه دوم روایاتی است که ناظر به باب قضا هست و در قضایایی که وارد بر قاضی می شود در باب قضا اگر خصوصیتی برای احد و طرفه نباشه که موجب ترجیح بشه، در اونجا بیان شده که با قرعه تعیید میشه، یعنی رفع اشتباه در باب قضا و قضایای وارده بر قاضی. طایفه سوم هم روایاتی است که در مصادیق خاص از اشتباه وارد شده که در اون موارد امام علیه السلام، ائمه علیه السلام حکم به جریان قرعه کردن و فرمودن که با قرعه رفع اشتباه و رفع اشکال میشه. اما طایفه اول که روایاتی است که به عنوان مدرک برای قرعه، حجیت قرعه به نحو عام به عنوان قاعده کلی می شود به اونها استدلال کرد، در این طایفه روایات متعددی وجود داره که میشه اونها را ذکر کرد. روایت اول روایت محمد ابن حکیم یا محمد ابن حکیم هست که روایت محمد ابن حکیم هست که در باب 13 از ابواب کیفیت الحکم و احکام دعوا در اونجا این روایت ذکر شده، در وسائل باب 13 ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا حدیث دهم اون باب سن بله اون روایت را مرحوم شیخ نقل میکنه بله در تهذیب از محمد ابن احمد ابن یحیی از موسی ابن عمر از علی ابن نعمان از محمد ابن حکیم و در آخرم داره که رواه صدوق از محمد ابن حکیم. سند مرحوم صدوق هم در مشیخه فقیه به محمد ابن حکیم، این سند به اصطلاح معتبری هست. دو تا سند داره که هر دو سند معتبر است. عبدالله ابن جعفر همیری احمد ابن ابی عبدالله برقی از پدرش احمد محمد ابن خالد از حماد ابن عیسی از حریز از محمد ابن حکیم. سند دوم که محمد ابن حسن یعنی ابن ولید از صفار از یعقوب بن یزید از ابن ابی عمر از محمد ابن حکیم. بله روایت سند روایت اینه، هم مرحوم شیخ نقل کرده، مرحوم صدوق. محمد ابن حکیم میگه قال سألت ابوالحسن عن شیء فقال لی کل مجهول ففیه القرآن، قلت له ان القرآن تخطی و تصیب، قال کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ. اونجا هر چیزی که بر خداوند متعال به او حکم کرد، اگر از باب تفویض امر خداوند متعال باشه، خطایی در او وجود نداره. خب این یک روایت که من حیث و سند، سند مرحوم شیخ به محمد ابن حکیم به خاطر اشتمالش بر موسی بن عمر محل اشکال واقع شده، که موسی بن عمر آیا مراد از او موسی بن عمر ابن بزی هست که شخص ثقه باشه، یا موسی بن عمر ابن یزید هست که مجهول باشه و در مورد او توصیف وارد نشده. به خاطر اشتباه و تردید بین این دو نفر در سند شیخ تا محمد ابن حکیم این اشکال وجود داره، ولی سند مرحوم صدوق هر دو سندی که به محمد ابن حکیم داره، هر دو سند سند معتبر هست. خود محمد ابن حکیم بله که محمد ابن حکیم خصعمی هست، در مورد او بلو اشکال شده که توثیق خاصی وارد نشده و حکم به بساط از جهت توثیق خاص حکم به وساقت او نمیشه، ولی با توجه به این جهت که محمد ابن حکیم از کسانی است که ابن ابی عمیر و صفوان در موارد متعددی از او نقل کردن، بلکه یه موردی هم پیدا شد که بزنطی هم از او نقل کرده، ولی حالا اون نقل بزنطی ثابت نباشه، ولی نقل ابن ابی عمیر و نقل صفوان که موارد متعددی ازش نقل کردن، از جمله در خود همین سند مرحوم صدوق در صغیر به کل روایات محمد ابن حکیم، در سند دومش محمد ابن ابی عمر واقع شده بود دیگه، در این که محمد ابن حکیم از مرویان انهای محمد ابن ابی عمر هست، لا اشکالی در اون خود سند دوم هم که نشونده، سند دوم مرحوم صدوق هم نشوندهنده موارد متعدد نقل ابن ابی عمر از او هست. از روی حساب از جهت سندی این روایت اشکالی نیست، بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه، از جهت اصحاب اجماع اونام که اگه کسی قاعده اصحاب اجماع رو قبول داشته باشه با اون نظرم تمامه، و از راه توثیق و معارف اینها ممکنه به این به همین نتیجه که اعتبار و وثاقت محمد ابن حکیم یا محمد ابن حکمه هست برسیم. از جهت سندی روی حساب اشکالی نداره. متن این روایت اینه که بله، هر مجهولی در او قرعه جا داره، هر جا جهالت نسبت به امر باشه، معلوم نباشه که در اینجا حکم واقعی چیه، در مورد او با قرعه تعیین میشه، با تفویض امر خداوند متعال و از رای قرعه میشود تعیین کرد حکم این مورد رو. این روایت اول که روایت محمد ابن حکیم من حیث سند اشکالی در او نیست. روایت دومی که به او استدلال شده برای همین طایفه اول که به نحو مطلق دلالت بر این جهت بکنه، دلالت بکنه بر حجیت قرعه فی کل بابه، به یک حالا بحث به یک تعبیر جزء طایفه اول قرار میگیره، روایت ابی بصیر، صحیح ابی بصیر که در بله این روایت در باب بله در باب سیل در همون باب 13 حدیث پنجم باب 13 هست، حدیث پنجم باب 13 هست. البته این روایت هم مثل روایت قبلی هم مرحوم شیخ نقل کرده، هم مرحوم صدوق این روایت را نقل کرده. سند مرحوم شیخ به در این روایت اینه که شیخ به سندش از حسین ابن سعید، از عبدالرحمن ابن ابی نجران، از عاصم ابن حمید یا حمید، ان بعض اصحابنا، ان ابی جعفر علیه السلام. سند شیخ آخرش بعد از عاصم ابن حمید ارسال درش هست، بعض اصحابنا هست، ولی همین روایت را وصال داره که مرحوم صدوق نقل کرده. صدوق به اسنادش از عاصم ابن حمید، سند مرحوم صدوق به عاصم ابن حمید هم سند معتبری هست، بله سند معتبری هست و مشکلی نداره، چون واسطه تا عاصم ابن حمید پدر مرحوم صدوق محمد ابن حسن ابن ولید، سعد ابن عبدالله، ابراهیم ابن هاشم، عبدالرحمن ابن ابی نجران از عاصم ابن حمید. به حسب نقل مرحوم صدوق این روایت که میشه سیه ابی وسیر، که صدوق او را به سندش از عاصم ابن حمید نقل کرده، سند تا عاصم ابن حمید هم که معتبره، بعدش خود عاصم ابن حمید و ابی وسیر هم که معتبر هستن. ابی جعفر علیه السلام قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیان علیه السلام الی الیمن فقال له حین قدمه حدثنی به اعجب ما ورد علیک. در این سفر اعجب اون چه که بر تو وارد شد، قضایایی که با او برخورد کردید، اعجب اون قضایا چی بود؟ امیرالمومنین علیه السلام در جواب رسول الله از فرده بودن فقال یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتانی قومون قطبای و جاریتن فبده آهای جمیع هم فی طهر واحد فولدت غلامن فحتجو فیه کلهم یدعیه. افراد متعددی نزدیکی کردن، یه فرزندی هم متولد شد، هر کسی ادعا داشت که این فرزند مربوط به من هست. فاز همتو بینهم، من در این مورد قرعه انداختم، فجعلته للذی خرج سهمه و زمنته نصیبهم. حالا اینکه حضرت فرمود که بالاخره من به وسیله قرعه تعیین کردم، این را ملحق کردم به اون شخصی که قرعه به اسم او در آمده است، ولی در این حال نسبت به او ضامن قرار دادم او را نسبت به نصیب دیگران. حالا زمان نسبت به نصیب دیگران از جهت اینکه مثلا تصرف در این بود به چه کیفیت، اون مورد استشهاد نیست. اصل این مطلب که قرعه، حضرت فرمودند که ما با قرعه تعیین کردیم. در تأیید این کار امیرالمؤمنین علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینطور فرمود، فقال، یعنی بعد از بیان این مطلب، بعد از عرض کردن این مطلب بر رسول الله، رسول الله اینجور فرمود که لیس من قوم تغارعوا ثم فوضوا امرهم الی الله الا خرج سهم المحق. بله، لیس من قوم تغارعوا ثم فوضوا امرهم الی الله الا خرج سهم المحق. هیچ گروهی قومی نیستن که با هم نزاع و دعوا دارن در تعیین حقشون، ولی اگر راضی به این بشن که خداوند متعال اشتباه اونا را رفع کنه، تفویض امر به خداوند متعال بکنن، همیشه اونی که در می آید در نهایت سهم محق. خب به این روایت هم استدلال میشه برای اینکه قرعه در مواردی که اشتباهی در کار باشه و راه معینی من اصل او امارت وجود نداشته باشه، اینجا با قرعه تعیین میشه. منتها این بله اینکه این جزء طایفه اولا قرار بگیره یا جزء طایفه ثانیه قرار بگیره که مربوط به روایات، مربوط به باب قضا هست، اینجا در این بستگی به این داره که این عبارتی که در از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، این عبارت متن چه متنی باشه، آیا تعبیر این وصفی که برای قوم ذکر شده تقارعو هست یا یه امر دیگه ای هست، به حسب اون چه که بله در تهذیب و استبصار هست، به حسب نقل شیخ لیس من قوم تنازعو هست، نزاع بکنن نزاع داشته باشن در بله، ولی به حسب اونی که در فقی اومده تقارعو هست. اگر تنازعو باشه خب مربوط به موارد نزاع و باب قضا اینها میشه، در مورد قضا که افراد با هم دیگه تنازع میکنن به قاضی مراجعه میکنن، در اونجا با قضا به وسیله قرعه حق تعیین میشه. ولی اگر این اونی که وارد شده تنازعو نباشه، تقارعو یعنی هر قومی که امورشون در امورشون به اشکال و اشتباه برخورد بکنن، مبتلای به اشکال و اشتباه بشن و اگه اینجوری بشن به امرشون را تفویض به خداوند متعال بکنن، با قرعه سهم اون محق در حقیقت تعیین میشه و حق به اون کسی که محق و حقدار هست میرسه. خب اینم بالاخره اینم روایت دومی که به او استدلال شده به عنوان قاعده عام، که البته بنابرای یه نقل میشه به عنوان قاعده عام باشه، بنابرای نقل دیگه مختص به باب قضا و قضایای وارد علال قاضی میشه.
قضا مطیعتنش
قرده یک قاضی اون قرده انجام اون مورد روایت همین بود که امیر اونا به امیرالمومنین علیه السلام مراجعه کردن و امیرالمومنین این کار رو انجام داد، ولی اون چیزی که محل استشهاد هست قول رسول الله صلی الله علیه و سلم در ذیل این هست که عنوان کلی هست دیگه. بالاخره هر قومی که به مشکلی بر بخورن با تفویض امر به خداوند متعال بکنن، قرعه معین او هست، حالا چه مربوط به باب قضا باشه چه غیر باب قضا. حالا دیگه این که بالاخره قرعه راهگشا هست، این در اون بحث که آیا قرعه اماره هست یا اصل عملی، قرعه اماره هست یا اصل عملی، در اون بحث باید پیگیری بشه، معلوم بشه که آیا قرعه حالت واقع نمایی داره، کاشفیت نسبت به واقع داره، یا قرعه مجرد بنای عملی بر احد الطرفین در مورد تحیل شک. لسان بعضی از روایات، لسان اونها اینه که قرعه در حقیقت حالت واقع نمایی داره. حالا در مجموع باید حساب بکنیم که در مجموع این روایات متعدد باید حساب بکنیم که در آیا در مجموع در قرعه باید حیثیت اماریت رو قبول بکنیم که کاشفیت نسبت به واقع داره، یا اینکه نه مجرد بناگذاری عملی تعیین رفع تحیر و شک در مقام عمل باشه. ولی جمله اصل این مطلب که در موارد اشتباه امور و اختلاط امور که معینی غیر از قرعه وجود ندارد من اصل او امارت اخرى، در اونجا قرعه حجیت داره. قرعه خب این روایت دومش اینه. روایت سومی که به او استدلال شده در اینجا روایت بله عبدالرحیم هست که این روایت در نقل شده در مستدرک از اختصاص مرحوم مفید و همینطور این روایت در بله بصائر الدرجات هم اومده، این روایت عبدالرحیم. بله در اختصاص در مستدرک از اختصاص نقل کرده، در اختصاص از احمد بن محمد بن عیسی، از حسین بن سعید و محمد ابن خالد برقی، از نظر ابن سوید، از یحیی ابن عمران حلبی از عبدالله مستان از عبدالرحیم نقل شده، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان علی علیه السلام کان اذا ورد علیه امر لم یجی فیه کتاب و لم تجر فیه سنه رجم فیه، رجم یعنی ساهمه فاصاب، ثم قال یا عبدالرحیم و تلک من المعضلات. خب این روایتی که روایت عبدالرحیم که در بله در مستدرک از اختصاص مرحوم مفید نقل کرده و همونطور که گفته شد در بسایل درجات هم این روایت اومده. بله در بسایل درجات هم این بله روایت اومده و بله از جهت متنی متن روایت همینه که کان اضاورد هم به همین عبارت که اضاورد علیه امرون لم یجی فیه کتابون لم یجی فیه کتابون و لم تجی بهی سنه رجم فیه. خب از این یعنی هر واقعی که حکمش مجهول باشه و درش در اون واقعه مبینی برای اشتباه وجود نداشته باشه من کتاب سنه راه دیگه وجود نداشته باشه، اینجا با قرعه میشه بله تعیین کرد حق در بین. امیرالمومنین علیه السلام این کار را انجام میداد و بله این هم که امیرالمومنین علیه السلام انجام میداد در کلام امام باقر علیه السلام اگر مطلبی نقل بشه از فعل ائمه قبلی یا از فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در اون مورد قرینه بر اختصاص دلالت بر اختصاص وجود نداشته باشه، ظاهر اینه که حکم کلی شریعت در این موارد اینه. همونطور که قبلا هم اشاره شد مثلا در مورد قضایای امیرالمومنین علیه السلام احکام قضایی امیرالمومنین علیه السلام که نوعا از امام صادق علیه السلام به امام نقل میشه که راویش هم محمد ابن قیس هست که قضایای امیرالمومنین رو نقل میکنه، امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امیرالمومنین مثلا در این مورد اینجور قضاوت کرد، دو نفر اومدن اینجور دعوا داشتن حضرت اینجور بین اینها حکم کرد. این که امام صادق علیه السلام متصدی نقل حکم امیرالمومنین و قضاوت امیرالمومنین در یه واقعه میشه، این معناش اینه که حکم ابتدایی شریعت در این مورد اینه. اینطور نیست که فقط امیرالمومنین به خاطر خصوصیت اون مورد خاص اینجور عمل کرده باشه بقیه افرادی که متصدی قضا شدن نتونن این حکم را بیان بکنن. روی حساب احکامی که در کتاب القضا ذکر میشه با اینکه مدرک کثیری از اینها همین روایات محمد ابن قیس که قضایای امیرالمومنین نقل میکنه، در عین حال به این مطالب به عنوان احکام کلیه شریعت در مورد قضا حکم شده. ما نانوفی میشه از این قبیل، اینکه بله امام باقر علیه السلام نقل میکنه که امیرالمومنین علیه السلام به این گونه عمل میکرد، این معناش اینه که در هر کسی دیگه ای هم که در او تعیین حکم به او موکول شده اگر بله در یه موردی مبینی با قطع نظر از قرعه پیدا نکرده باشه از رای قرعه میتونه بله مشکل را حل بکنه، اشتباه را رفع کنه. منتها اشکال در این روایت اشکال من حیث سند هست که
همین که همین بوده که لم یجی فیه کتابون بلا سنه، همین قرینه بر خصوصیت میشه برای ائمه علیهم السلام شاید بیانش
یعنی مبین وجود نداره دیگه.
یعنی روایت یعنی نبوی نبوده، حالا ما احتمال خصوصیت میدیم که در امام علیه السلام بوده
دیگه
اقترا بلد رسیدن به خوبش.
اینکه فرض اینه که یعنی این عنوان مشیر دیگه، یعنی اینطور نباشه که از راه دیگه‌ای بشود از راه دیگه‌ای حکم به این مورد اشتباه معلوم نباشه مورد از موارد اشتباه باشد و حکم اون مورد اشتباه معلوم نباشه، اینجا قرآن. این که عنوان کتاب و سنت در حقیقت اینه که یعنی طریق آخری وجود نداره برای این. و الا اگر استصحاب را مثلا اگه گفتیم که استصحاب حجت است، ولو مدرک استصحاب هم این باشه، در جایی رو که استصحاب وجود داشته باشه، اصل عملی وجود داشته باشه، این از موارد قرآن نیست. بر اساس این تعبیر کتاب و سنت اشاره به اینه که حکم به حسب نظر بعضی قواعد شریعت بیان نشده، در از راه دیگه‌ای از طریق دیگه‌ای این اشتباه رفع نشده، نوبت میرسه به قرآن. این روایاتی که در این قسمت در طایفه اول اینا، البته در طایفه اول یه عنوانی در بعضی از کلمات ذکر شده، به اون عنوان اینی که القرآن لکل امر مشکل. این عنوان همجور که در کلمات اعلام و محققین اومده، از طریق در روایات ما این عنوان وارد نشده که القرآن لکل امر مشکل، لائم بله لکل امر مشکل یا حتی لکل امر مشتبه، به این عنوان ما در روایات نداریم. ولو در کلمات بعضی از فقها ادعای اجماع بر این جهل شده که مثل مرحوم ابن ادریس اهلی ادعا کرده که کل امر کل مشکل فیه القرآن، ولی گفتن این دلالت بر این نداره که این عنوان حتما در روایت معتبره من طرقنا اومده باشه، بلکه عنوان نیست که در حقیقت استیاد شده از مجموع روایات وارد در قرآن، در این که در این طوائف مختلف، چه طایفه اول، چه طایفه دوم، چه طایفه سوم، از مجموع اینها به دست آوردم که القرآن لکل امر مشکل. و الا این که به خصوص این عنوان به همین تعبیر ما اینجور داشته باشیم مطلب نیست. ولو در بله تعبیرات ابن ادریس جوریست که نشوندنده اینه، ظاهرش اینه که خود این عنوان در روایت هست، ولی با توجه به تتبعی که در روایات قرآن شده به این عنوان ما روایتی نداریم. احتمال نمیدید
که روایتش بوده به دست ما
نرسیده؟ بله
روایتش بوده بین مسلمین هم معلوم بوده اما به دست ما نرسیده.
بالاخره این در ولو به نقل ضعیفی باید با میرسید دیگه، در روایات معصومین علیه السلام در روایات ما بوده، اینجور نیست دیگه. تعبیری که از ابن ادریس هم نقل شده اینی که در سمال بینا اونجا گفته که کل امر مشکل یشتب فی الحق فینبغی ان تستعمل فی القرآن لما روی عن الائمه علیه السلام و تواترد به الاثار و اجمعت علیه اشیعت الامامیه. تعبیر اینه، ظاهر این عبارت اینه که خود همین لکل امر مشکل متن روایت باشه، ولی حالا تا میگه ولی خب عملا اینطور نیست دیگه. بله ولی در جایی را که پس یه عنوان رو میگیرن، ظاهر اولی مطلب اینه دیگه، یه عنوانی را ذکر میکنن در حد، بعد برای او در مقام استدلال میگن در روایات اومده، ظاهر اینه که روایات هم به همین عنوان اومده، ولی اینجا از مواردی است که قرینه برخلافه، چون عملا در روایات ما روایات وارد از ائمه علیهم السلام به این عنوان نداریم، طبعا باید هم بشه بر این که این مضمون استیادی از مجموع روایات، و الا روایتی به این عنوان ما نداریم. این طایفه اول اینه. در طایفه نه اشکالم که روایت اشکال در عبدالرحیمی که نسبت به او توصیف وارد نشده دیگه، عبدالرحیم اشکال سندیش به خاطر عبدالرحیم قبل از اون که مشکلی نداشت دیگه. منتها یه بحثی هم البته هست که اینکه کتاب اختصاص مال مرحوم مفید هست یا مرحوم مفید نیست، محل اشکال مناقشه در کلمات شده. بعض الاعلام هم در این قسمت مطالبی فرمودن که کتاب اختصاص ما شاهدی نداریم برای این که مال مرحوم به اصطلاح مفید باشه. روی این حساب چون من بنابر این که منبع عکس این روایت کتاب اختصاص باشه، اینم موجب اشکال میشه. بله ولی از جهت صفار و اینا این که روایات صفار را اون که از بسایل و درجات اونم در نوع موارد بسایل و درجات را قبول میکنه ولی بعضی ها در خود روایات که نقل میشه از بسایل و درجات اشکال میکنن بر اساس اشکالی که در کلام ابن ولید هم اومده که در بعضی از جاها بله میگه به روایات این محمد بن حسن صفار عمل میکنم الا اونی را که در نقل میکنم این مطالب را الا قسمت بسایر و درجات را که انه نسبت بسایر و درجات یا حالت فرار از روایات بسایر و درجات داشتن حالا بچه اینم دیگه بحث اینه که چطور نسبت روایات بسایر و درجات حالت فرار را داشتن اینکه این احتمال هم هست که به جهت اینکه مطالبی که در بسایل و درجات بوده نوعا مطالبی است که در بله فضائل ائمه علیهم السلام بوده مطالب اینجوره که بعضی ممکنه مثل ابن ولید اینها خیال کردن که این مثلا مطالب جزء مطالب غلو و اینها هست این سبب احتراز اینها نسبت به روایات بسایر درجات و کتاب بسایر درجات شده ولی حالا بالاخره این اون چیزی که نوع در نظر نوع محققین اعتماد میشه به مطالبی که در بسایر درجات مثل بقیه روایاتی که از خود محمد بن حسن صفار نقل شده یا از بقیه محدثین نقل شده ولی بالاخره فی الجمله از این جهت در کلمات اشکال هست ولی عمده اون شخص آخره که عبدالرحیمی که در مورد او توصیل وارد نشده این روایت طایفه اول طایفه دوم روایاتی است که در مورد قضا که به عنوان قاعده کلی استفاده میشه که بله به عنوان قاعده کلی استفاده میشه که عند اشتباه امور به وسیله قرعه رفع تحیل میشه و مشکل اصطلاح برطرف میشه روایاتی در مورد در باب قضا وارد شده مثل روایت بله در این طایفه میشه روایت داوود ابن سرحان رو ذکر کرد که این روایت را روایت داوود ابن سرحان در باب 12 از ابواب کیفیت و حکم و احکام و دعوا نقل شده که اونجا در متن وسائل در همون عنوان در حدیث شماره 6 داره که و انهو یعنی کلینی این روایت را از حسین ابن محمد از معلا یعنی معلا ابن محمد از وشا از داوود ابن سرحان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه ولی در آخر داره که رواق صدوق به اسنادی عن البزنتی سند مرحوم صدوق به بزنتی هم دوتا سنده که هر دوتا سند تا بزنتی سند تامی هست مشکلی نداره در سند اول که پدرش از محمد ابن حسن ابن ولید از سعد ابن عبدالله و همیاری جمیعاً از احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن نه سنه دوم هم همینه ولو محمد ابن علی ماجیلویه ولی در کنار پدر خود مرحوم صدوق اونم مشکل نه دو تا سند معتبر به بزندی داره بزندی هم که از داوود ابن سرحان نقل میکنه فی شاهده این شهده علا امرن واحد فجا آخران فشهده علا غیر لذی شهد و علی وقتلفو اونجا چی کار بکنه امام علیه السلام فرمود که یغرا بینهم فأيهم قرأ بله فأيهم قرأ يا قرأ علي قرأ عليه قرأ عليه اليمين فهو اولى بالقضاء یعنی به نفع او حکم میشه او را منکر در بین حساب میکنن با منتها به واسطه قسم حکم میشه به نفع او این خودش خود اینم البته بعدن جای بحثه که آیا قرعه که موجب تعیین میشود و حجت هست برای رفع اشتباه آیا مستقلن حجت یا احتیاج به یمین داره اون یه بحث دیگه ولی اصل این روایت فعلا اصل حجیت او در مورد بعد حجیت او در در این مورد استفاده میشه با تعبیر اینکه هر کسی که قرعه به اسم او انداخته شده به اسم او در بیاید او اولای بله اولای به قضا هست. شبیه همین روایت داوود ابن سرحان صحیحه حلبی هست که در همون باب 12 حدیث 11 اون باب که سندش صحیح هست دیگه، حسین شیخ از حسین ابن سعید، اسنادی از حسین ابن سعید، از ابن ابی عمر، از حماد، از حلبی، قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن رجلین شهدا علی امر واحد علی امر و جا آخران فشهدا علی غیر ذلک فاختلفوا قال یغرب بینهم فایهم قرعه یا قرعه فعلیه الیمین و هو اولا بالحق. این شبیه همین فقط عبارت در اختلاف در اون قسمت آخره که اولا بالقضا یا اولا بالحق. اینم به همین طور روایت شبیه مثل این روایت روایتی است که روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله بصری حدیث پنجم اون باب، اونم به همین عنوان اومده که سند بقیه در اون روایت از حیث سند که اشکال نیست، مصعب بن قاسم و علی بن حکم و عبدالرحمن بن ابی عبدالله بصری قال قال ابو عبدالله علیه السلام کان علی علیه السلام اذا اتا رجلان یختصمان بشهود عدت هم سوا و عدالت هم سوا اقرع بینهما علا ایها تسیر الیمین. به حضرت بین اینها قرعه می انداخت و به هر کسی که قرعه به اسم او در اومد یمین را به او بر او قرار می داد، به نفع او حکم می کرد. خب این از این روایات کنه استفاده می شه که در باب قضا اون در جایی که ترجیح برای احد طرفین نباشه، هر دوتا شاهد آوردن یا خصوصیات از جهت شهادت از جهت شاهد آوردن و شاهد نیاوردن مساوی باشن، حکم در اون موارد اینه. در جایی که دو نفر با هم دعوا کردن و محکمه مراجعه کردن از جهت دلیل و حجت علا حد سوا باشن، قاضی با قرعه مسئله را فیصله میده. در جایی که دو طرف علا حد سوا باشن با قرعه مسئله فیصله پیدا. این طایفه دوم که منجا سندم در روایات معتبره بود ولی موردش مورد باب قضا بود، در مورد قضا. طایفه سوم هم روایات متعددی است که در ابواب متفرق از سفارش شده. در کلمات مرحوم امام در همین الرسائل اشاره به بعضی از این موارد شده، روایات متعددی است که در ابواب مختلف وارد شده. بله در حالا به عنوان مثال مثلا مواردی را ایشون ذکر کرده بودند، ذکر کردن در بعضی از کتاب قواعد فقهی هم اشاره به این شده. مثلا در روایتی را در جایی را که در مورد دابه‌ای بله اختلاف کردن دو نفر نسبت به دابه‌ای، هر کدوم از اینها بله کل واحد منها بله ادعا کرده که این به اصطلاح در انتجد پیش او، یعنی نتجد انتجد پیش او متولد شده، اینا دابه مال او هست. اقام کل واحد منها منهما بینتن سواف العدد. امیرالمومنین علیه السلام در این مورد به قرعه انداخت، به قرعه انداخت و با قرعه تعیین کرد همین مطلب که قرعه دیگه ویل نداره که ازش قاعده عام در باب قضا یا کل، فقط اصل اجرای قرعه در این مورد را دلالت داره. یا اون روایتی که در مورد بله بدعی وارد شده، روایت زراره که در باب در هم باب قضا باب 13 وارد شده، رجلان شهد له رجلان به ان له عند رجل 50 درهم و جا آخران فشهدا به ان له عنده 100 درهم کلهم شهدوا فی موقفن. حضرت فرمود که در امام باقر علیه السلام فرمود که در این مورد اقرا بینهم ثم استهلف الذين اصابهم القهر. اینم جزء روایاتی است که در کنار قرعه یمین را بله یمین را قرار داده، یعنی قرعه حجت مستقل نیست بلکه به ذم یمین، حالا به ذم یمین و قسم. مواردی که مورد دیگه‌ای که استشهاد شده برای قرعه، یعنی حکم به قرعه شده، در جایی را که عبد مردد بلد مردد بین عبد و حر و مشرک باشه، در صحیحه حلبی در باب در همون باب 13 از ابواب کیفیت الحکم وارد شده که اذا وقع الحر و العبد و المشرک علی امرأة فی طهر واحد و ادعوا الولد اقرا بینهم و کان الولد للذی یقرا یا یقرا. روایت دیگه ای که بله به اسم هر کسی در معلوم نیست دیگه، شبیه اونجا که در یمن نه دیگه بلد به او دیگه، یعنی بلد احکام بلد به او دیگه، یعنی منصوب به او میشه. قرعه به اسم هر کسی در آمد بلد و اینی که متولد شده بلد او هست، تمام احکام بلد بار میشه دیگه، تمام احکام بلد من جواز نظر به محارم و نمیدونم ارث و همه این احکام بار میشه دیگه. یکی از اون موارد هم روایت بله در باب اشهاد علی زوجیه هست که در اونجا اختلاف دارن، یکی در نسبت به زن، یکی گفته که این زن منه، شاهد آورده که این زن منه، دیگری گفته که شاهد آورده که این زن منه. در اون مورد در همون باب 12 حضرت فرمود که در اگر تعیین اگر یکی از این اگر این شهود دو طرف علی حد سوا باشن با قرعه تعیین میشه. این یکی از مواردی که در باب 12 در روایت داوود بله در روایت داوود ابن ابی یزید اومده، البته اون روایت من حیث سند اشکال داره چون بعض رجال در اون هست، حداقل به خاطر بعض رجال روایت من حیث سند تمام نیست. مورد دیگه‌ای که به او استدلال شده در مورد شخصی که برای جوانی را که برای همراه جماعتی با جماعتی رفته بود، بعد اومدن و گفتن که این شخص مرده. خب اینجا در این مورد معلوم نیست که چه کسی کدوم یک از اینها مثلا اینو کشته، اینها نسبت به این چجوری باید عمل بشه. در اون روایت اومده که اینجا قرعه انداخته میشه، بر اساس قرعه تعیین میشه این مورد، حالا که یه جماعتی با این جوان رفتن ولی بعد دیدن که این شخص مرده است، قاتل این مورد معلوم نشده، در این مورد قاتل در اون مورد معلوم نشده. خب اینجا حکم شده در این روایت به این که به وسیله قرعه تعیین میشه. یا موارد متعدد، موارد یکی از مواردی که در به خصوصی ذکر شده جز روایات خاصه هست اینه که گفته شده که مثلا شخص وصیت کرده به این که ثلث عبیدش را آزاد بکنن، چند تا بنده داشت ثلث عبیدش آزاد بشه. خب اینجا این ثلث کدوم یک از این عبدها را به صورت تفصیلی مشخص بکنن که این جزء آزاد شده است بقیه به عبید بودنش باقی بمونن، در روایات اومده که با قرعه تعیین میشه. بله اینم از موارد قرعه هست. یا در جایی که بله این بله موارد حالا این به عنوان مثال تو همون سوال اینا موارد اشتباه بین سویه این اهل و ما حر و الاخر مملوک، موارد خونسای مشکل، در مورد خونسای مشکل هم در روایات در بعضی از روایات اومده حکم او. یکی از اون موارد اتخ و اول و مملوک هم. اول و مملوک را وصیت که اگر نذر کرده که اول و مملوکش آزاد بشه ولی یک باره سه نفر مثلا به عنوان مملوک او قرار گرفتن، کدوم یک از این سه تا باید آزاد بشه؟ این در این روایت اومده که با قرعه تعیین میشه. یا قضیه روایاتی که از روایاتی که دلالت بر قرآن میکنه اون نیست که در قضیه بله مساهمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با قریش در بنای کعبه اتفاق افتاده. خب این یکی از این موارد اینه، یا در بله اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اراد سفر کان یقرأ بین ازواجهی، که کدوم یک از این زنها را همراه خودش ببره در سفر با قرعه تعیین می‌کردن. موارد متعددی در اونجا اومده دیگه در بله در همون کتاب قرعه، قاعده قرعه در رسائل، در الرسائل و کتاب دیگه اومده. از مجموع این روایات که در ابواب متعدد اومده، در ابواب متفرقه عتق و وصیت و نمی‌دونم بله کتاب و نکاح و غیر اینها اومده، بحث خنثی مشکل، بحث ارث و اینها اومده، در از مجموع این روایات استفاده میشه که قرعه حداقل به صورت فل جمله یکی از طرق تعیین واقع مجهول و مشتبه در موارد اخلال اشتباه قرعه به عنوان یک طریق هست. این اصل مطلب لا اشکال فیه، اما این که آیا مورد قرعه تمام هر امر مجهولی هست، هر امر مجهولی هست فی ای موردن ولو به حسب حکم کلی شریعت حال او معلوم نباشه، یا اختصاص به موارد بله اختصاص به موارد خاصی داره که شبهه موضوعی باشه، در شبهه موضوعی هم آیا قاعده قرعه اختصاص داره به جایی که یه واقعه معینی داریم که پیش ما مجهول هست، پیش ما مجهول مردده ولی به حسب واقع تعین داره، اختصاص به این داره، یا اینکه نه همونطور که در واقع معین مردد اندنا قاعده قرعه جاری میشه، در جایی که واقع معینی هم نداشته باشه، واقع معین هم نداشته باشه، مثل اون مواردی که مثلا سه نفر هستن که حال اینها علا حد سوا هست نسبت به یه امری، تعیین واقعی هم نداره، فقط گفته که وصیت کرده به این که بله نذر کرده بود که یکی از اینها آزاد بشه، یکی از این مملوک ها اول مملوکش آزاد بشه، که تعیین واقعی نداره. اونجایی که تعیین واقعی نداره هم قرعه جاری میشه یا قرعه جاری نمیشه. اینا این بحث مربوط به جهات بعدی هست، جهت بعدی هست که تعیین مورد جریان قاعده قرعه هست. ولی قبل از این که به اون جهت برسیم، اون چی که در نتیجه بحث در این مدرک در جهت ثالثه که مدرک قاعده بود، این بود که به صورت فعل جمله قاعده قرعه قاعده پذیرفته شده در شریعت هست. اون همونطور که این قاعده اندل اقلا اعمال می شد، اعمال می شد در بعضی از موارد، شارع هم در شریعت ما هم این قاعده مورد قبول قرار گرفته، رد نشده. از مجموع این روایات و آیات این مطلب استفاده میشه. فقط اینجا یه اشکالی وجود داره که در همین قسمت با اون اشکال جواب داده بشه، و اون اشکال عبارت از اینه که بعضیا گفتن که از این آیه شریفه که وارد شده در بله حرمت میت و غیر میت که ان تستقسم بالازلام، از این آیه استفاده میشه که در شریعت قرعه انداختن رد شده. آیا این مطلب تمامه؟ یعنی این آیه دلالت میکنه بر اینکه در نظر شریعت قرعه همون قمار انداختن هست و همون شرط بندی مبغوض هست، یا اینکه نه از این آیه این چنین مطلبی استفاده نمیشه؟ این فقط این اشکال و این شبهه در این جهت ثالثه باشه.